خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما انسانشناسی اسلامی حالا و مبانی معرفت دینی مون، تا اصلش همون بحث انسانشناسی اسلامیه. من حالا قبلا هم این درو من این درس رو که چند سال قبل این هاشمیان به ما داد، از همون موقع با مشکلی مواجه شدیم. الان زمان شما مشکل خیلی کم شده، ولی حداقل بگم اصل مشکل رو. اصل مشکل اینه که کتاب‌های به عنوان انسانشناسی تو فضای غربی زیاد است، تو دانشگاه هم تدریس میشه، درس انسانشناسی دارن، اما کاملا آنتروپولوژی و که بحثی خاص غربی است. از این طرف هم کتابایی که آقایون اینور نوشتن، آقای جوادی داره، آقای مصباح داره، این بزرگان داره نوشتن و دیگران دارن، رفتن سراغ برخی بحث‌های خیلی فلسفی و خاص، نمیدونم انسان مجرده، انسان نفس داره، نفس ناطق و اینجور بحث‌ها، اختیار، اصل اختیار و اینجور چیزها، که اینها فی حد ذاته بحث خوبیه. تقریبا هم همه طلبه‌ها اینا رو می‌دونن یعنی چی. منتها اینکه این بحث‌ها چه رفتی داره به بحث‌های غربی‌ها، این مشکل اصلی این بحث بود. ما هم تو این چند سال هی مرتب داریم به روش آزمون و خطا میریم، من هی اونور رو میخونم، دارم اینور رو میخونم، دارم اونور میخونم، دارم اینور میخونم که یه ارتباطی بدیم. حالا الان دوره امسال داشتم نگاه میکردم، دیدم کم کم دیگه الان چند سالی گذشته یه حالت حد وسطی پیدا شد که یه بحثی بگیم که هم به اینور مربوط بشه هم به اونور. یه این ترم قبل که داشتیم این خانوم ها زحمت کشیدن یه مقدار بحث رو پیاده کردن، یه حالت جزوه شد. اون جزوه برخی جلساتش خیلی شسترفته و منقه، برخی جلساتش کاملا چیه دیگه پیاده، ظاهرا اساس به نظر میاد که بیرون هم دادن پیاده کرده، چون سبک پیاده های بیرون یه سبک خاصیه. اونجاش تام یه جایی که گفتم دیگه کلا رو حواست. اگه خواستید اونو من فایلش یک کاسه میکنم میدم بهتون. منتها بحث من فقط اون نیست، ما هر سال از این اشتباه ها رو میکنیم دیگه، هر سال مطالعه دوباره میکنیم، میایم دوباره مطلب جدید به ذهنمون میرسه و میگیم. بحث سال قبلم، اولین سال که من بحث شروع کردم، به نظرم رسیدش که این کتاب های آقایون خیلی به درد نمیخوره، به درد نمیخوره یعنی به لحاظ این بحث های دغدغه این درس هم علل قاعده انسانشناسی به معنای مبنایی برای علوم انسانی، نه انسانشناسی معنی حالا انواع معانی دیگه که میشه گفت. یعنی من با این هدف این درس رو گرفتم که علل قاعده علوم انسانی درباره انسان میخواد بحث کنه، همشون هم یه نگاهی از انسان داره. اتفاقا اون بحث که تو کتاب آنتروپولوژی غربی شده بیشتر از همه ناظر است به مبانی علوم انسانی، ولو که لزوما هم تصریح نکرده باشن. خب روی این فضا اولین باری که من بحث رو شروع کردم، دیدم کتابی که بیش از همه مرتبط باشه اون رساله های انسان علامه است. علامه سه تا رساله انسان داره: انسان قبل از دنیا، فی دنیا، بعد از دنیا. اولین سال فقط من اینا رو تدریس کردم، یعنی گفتم این رساله رو تدریس میکنیم، انسان شناسی اسلامی هست، مبانی معرفت دینی هم با آدم میده. خب رساله های خیلی خوبیه، منتها دوباره ارتباط برقرار کردن بین اینا که به همون سبک تدریس کنیم، اون موقع که تدریس کردیم همون بعد از دنیا شد دیگه، توی مثلا دو سه جلسه کلشو گفتیم، چون دیگه نرسیم قبل از دنیاش مخصوصا خیلی نکته داشت، فی دنیاش هم همینطور. در حالی که معتقدم به معنی متن کلاسیک اگه آدم بخواد بذاره متن خوبیه، منتها چون دغدغه این دارم که خیلی بحثا رو بکشونم به فضای بحثای غربی ها، مثلا الان سال قبل فقط سه جلسه آخر من سه تا رساله رو یه مروری کردم روش که گفتم بدونید این بحثا رو مطرح شده. فعلا تا حالا که رفتیم جلو این سیر سال قبل، اگه بخوام خدمت شما عرض کنم، توی پنج جلسه اول من یه مقداری فضای آنتروپولوژی غربی ها، نظریه های کلاسیک و معاصرشون رو گفتم و مرتب با این فضا که اینا چه رفتی بحث ما داره، کدوم از بحث های ما مثلا حالا وارد بحث بشیم، میگم که به نظر من همین اصول دین اصطلاحی ما دقیقاً هر ستای اصلیش مخصوصا توحید و نبوت و معاد، هر کدوم داره با یکی از مکاتب اصلی انسان شناسی داره درگیر میشه و چجوری اگه ما بتونیم اینا رو بازخوانی کنیم میتونیم بفهمیم که آقا جون این سراغ این مسئله میره، ما سراغ این یکی مسئله باید بریم. اینجوری حالا گفتم دیگه با بحث مختلف که حالا یاد داشتم الان هست و ان شاء الله اگه خواستید بهتون میدم، پنج جلسه اولو سراغ این مسئله رفتم، یعنی در واقع یه مقدار خیلی ناظر به بحث غربی ها و از این طرف ما چه حرفایی داریم. پنج یا شیش جلسه بعدی رو رفتم سراغ بحث حالا میشه گفتش که انسانشناسی فمینیستی یا بحث مسائل زن و مرد
چون در مجموع یکی از معضلات حاده بحث ما تو فضای انسان هم حاده هم خیلی بروز لااقل من مطلب زیاد داشتم درباره نگاه به مسئله زن و مرد و روابط زن و مرد توی فضای این. سلام علیکم احترام ناظر به این فضا بحث های مطرح میشه که یه تحلیل هایی درباره وضعیت زن چیزا داشته باشیم که به نظرم تو همین بحث های کار بودیم خیلی. همین الان هم یه چند دقیقه دیگه هم که اومدم این خانومی هستش که رساله ارشدش با ماست، بحث همین موضوع حالا اشتغال زنانه، ولی آورده در آورده که همین خانوم مولاوردیه چیه که ماله مولاوردی، ولی ایشون رو که اتفاقا خیلی حال در آورده بود دیده بود که این مثلا من فکرم خودش خیلی این روش کردم، نه این نظرتش با نظرتش روحانی کاملا منطبقه و مثلا این دولت چه فضایی داره میبره وضعیت زنان رو و این سیری که داره میبره مبتنی بر همین بحثای انسانشناسی خودمونه، یعنی ایشون چه تلقی از انسان داره و با اون تلقی از انسان چه فضایی رو داره پیش میبره و چه فاجعه‌ای داره تو کشور ما رقم میخوره و از این طرف هم حالا ما چه مبنایی داشته باشیم. برای همین گفتم دغدغه من دغدغه بحثای مبنایی محض نیست، انسانشناسی است که توی بحثای مدیریت راهبردی دیگه در واقع شما میخواد فضای وضعیت زن رو چیکار بکنه. عرض کردم 5-6 جلسه ترم قبل رو به همین بحث اختصاص دادیم و اون 3 جلسه آخر هم گذاشتیم برای بحث‌های اون 3 تا رساله. این جلسه الان لزوما نمیگم همین 3 خواهد بود، فعلا شروع میکنیم، چون یکی از بحث‌هایی که حالا دوباره این ترم درگیر شدم، اگه خواستید حالا چند کتاب مختلف هم معرفی میکنم. ما این کتاب شهید طری یه بار تدریس میکردیم، یعنی چندین بار من زیاد تدریسش کردم، یه دورهشو بله شهید مطهری مجموعه آثار شهید طری یه دورش این بچه دانشگاه امام صادق برداشتن پیاده سازی کردن و اصلاح کردن و دادن خود من از منم وقت زیادی گرفت. جلد 4 اون مجموعه به اسم روایت مطهره، جلد 4ش که بحث انسان و جامعه است، اونجا تازگی مناسبتی خودم دوباره رفتم نیا کردم چقدر بحث کاربردی به درد این بحث انسان شناسی داشته باشه. احتمالا یه مقدار از اون بحثا رو بخوام به این بحث اینترن شما اضافه بکنم و حالا بحث مختلف مطرح میکنم. کتابای مختلفم تو فضای انسان شناسی انشاءالله همین جلسه چند تاشو مطرح بکنم که اگه خواستید احیانا خدای نکرده خواستید مطالعه کنید بدونید چه کتابایی وجود داره. به لحاظ روند امتحان و اینها هم اینو بگم چون جز دغدغه های خیلی از افراد هست، یه چند تا کتابایی های معرفی میکنم، من تا امتحان تنها از اون چیزایی گفته میشه که سر کلاس مطرح میکنم، برای همین کلاس من هم حضور غیابش خیلی جدی نیست، خیلی علکیه، الان بیشتر از بابه که بشناسم شما این مداری حضور غیاب کردن، منتها هرچی ما اینجا سهل گیری میکنیم تو امتحان جبرانش میکنیم که بله این ترم قبلی ها من بهشون گفتم اینا جدی نگرفتن، درسته جامعه شناسی معرفت داشتن این بچه ها، من اونایی که فلسفه اینو فلسفه غرب من قبلا داشتن چون دو تا کلاس داشتن من جامعه شناسی معرفت رو، اونا چون سال قبل دو ترم قبل آره خلاصه حالش رو جا آورده بودیم خونده بودن، من این یکی گروه نفت نزده از 10 نفر 6 نفرشون افتاد، این بانو از پایین ترینش 4 بود بالا ترینه که افتاده بالا ترینش شد 8 یا 9، البته یه دونه 20 هم تو کلاس داشتیم، میخوام بگم این نیستش که بحثای من خیلی شد، ولی گفتم که من چون حضور غیاب سخت نمیگیرم، افرادم دیر میومدن زودم میرفتن، بعد بحثه منم بحثه خاصیه، کتاب معینی هم البته اونم یه کتابی داشتم ولی گفتم من از بحثه سر کلاس هم سوال میدم، این فقط خواستم بگم که خیلی چیز نیست ما اهل های آخه یکی از آخر ترم گفتم چه شما با پنبه سر برید، گفتم من کجا پنبه سر بریدم، من که اول ترم اعلام کردم ما با هم هم رفیق میشیم دوستان میشیم شوخی هم میکنیم، بعد آخر ترم میگن چرا اینجوری شد، گفتم این اولش گفته باشم خلاصه اینجور خبرهایی هم درخواه خواهد بود، ولی بنای من بر انداختن نیست، گفتم اون یک کلاس نمارشون بیشتر شده بود و یک کلاس هم یه دونه 20 هم داشتیم که خیال ما راحت باشه که سوال من از خلع نبود از بحثی سر کلاس هم بود، فقط میخوام بگم نکته سر کلاس در واقع مطلبه، اگر دوستان حالشو داشته باشن برخی ترم گفتم این ترم قبل خانم خیلی انگیت خوب بود که بحث ها رو اصلا بین خودشون تقسیم کردن پیاده میکردن، اگه حال اینجور کارا هم داشته باشید من این سامانه رو اندازی کنم، این سامانه همین دانشگاه ما چند ترم راه اندازی کردیم، تا اون یکی دو ترم خیلی بچه‌ها فعال بودن، یه ترم قبل تقریبا فقط من فایل می‌ذاشتم هیچ کی دیگه نمی‌ذاشت، من گفتم اگه دوستان مایل هستن چون این آقای چیز از من مرتب می‌پرسه میگه آقا بندازم برات این درس رو یا نه، این سامانه آموزش مجازی برای این درس راه اندازی کنیم، من فایل‌های صوتی هر جلسه رو می‌ذارم توش، بعد اگه احیانا مقاله چیز دیگرم باشه، اگه ببینم افراد اهل پیگیری هستن دارم میذارم، دوستانم اگه تو فضای کلاس مطلبی حل نشد میتونن اونجا بحث کنند و مثلا کسی مقاله دیده، کسی چیزی دیده اونجا اضافه کنه، اون عنوان نمره اضافی هم باورش میذاریم. اگه احیانا گفتم اون ترم مال سال قبل رو نیا کنید، من چون اینا فایل چیز خودم و همه رو من میگم باز بذارن، یعنی درسای من رو دیگران هم میتونن بیان ببینن، البته فقط دانشجوی کلاس میتونن مطلب بذارن، ولی بلا دیدنش برای همه آزاده. شما میتونید برید مال سال قبل رو ببینید، سال قبلی ها فکر میکنم گذاشتند، یعنی سال قبل رو فایل هاشون رو، یعنی در واقع اینو پیاده میکردن منظم پیاده، منظورم از پیاده کردن پیاده کردن چیز نیستا، بازاری نیستا، پیاده کردن بازاری کل مطلب، پیاده کردن همون چیزی که متوازی طلبه بهش می تقریر، یعنی مطلب رو کسی فهمیده باشه شست رفته منظم از اول تا آخرش بنویسه. اگه این کارو بکنید برای امتحان خودتون راحت شید. من چون یاد داشتم پس میدونم چی میگم، ولی اونم حالا یه نکته اگه خواستید اون مشارکت هم اونجوری میشه داشته باشه. اگر خوب باشه من به اون هم نمره میدم، یعنی من به اون ترم قبلی و این خانوما نفری دو نمره من گفتم اگه کسی تقریر، یعنی کسی مطلبو بخونه بفهمه سر کلاس چی گذشت و اینها تایید خوب باشه، من نفری دو نمره بهشون دادم. البته یک دو نفرش خیلی استمبلیزاسیون بود و معلوم بود که گفتم دادن بیرون پیاده کرده بودن، اونا رو من به خاطر که یه پولی داده بودن حد میزنم یه نیم نمره بهشون دادم که ضایع نشن، ولی معلومه اینا شما بیرون داده باشید میفهمید سبک پیاده کردن بیرون غیر از سبک کسی که دانشجو سر کلاس پیاده کنه و مطلبو تقریر کنه. خب اینم از در مورد کتاب ها هم برای کتاب های غربی ها به نظر من جز کتاب های خوب این کتاب آقای فکوهی است به اسم تاریخ اندیشه و نظریه انسانشناسی معاصر، دانشگاه دارتش، مال نشریه سال 81 هم چاپ شده، خیلی هم جدید نیست. منتها یک کتاب دیگری هست، من ببینم موقع فرمان خیلی اتفاقی پیداش کردم، شاید این کتاب انسانشناسی شارل هانری فاوروه اگه اشتباه نکنم، یا نه ببخشید، بله بله ببخشید، نه کتاب تاریخ انسانشناسی از آغاز تا امروز مال آقای توماس هیلند اریکسون و فین سیلورت نیلسون، آقای بلوک باشی ترجمهش کرده 1187. اون کتاب آقای فکوهی سال 81 چاپ شده، چی بود اسمش؟ تاریخ اندیشه و نظریه انسانشناسی، چی؟ انتشارات گلازین، ترجمه علی بلوک باشی. دومی کتاب تاریخ انسانشناسی از آغاز تا امروز، من اول اون کتاب رو خونده بودم بعدش این کتاب رو خوندم، بعد که این کتاب رو خوندم به شدت به ذهنم رسید که آقای فکوهی از این کتاب داره درس میده، یعنی خیلی مشابه، منتها کتاب های فکوی از این کتاب برای خواننده راحت تره، چون این کتاب ترجمه است، کاملا متن داره برمیگرده، ایشون داره بحثای تدریس کرده یا کتابی نوشته، کتابش هم من احساس خودم بود که متن تدریس شده که بعدا تبدیل شده به کتاب. کتاب فکوی، آقای فکوی جزو افرادی است که تو انسانشناسی تو ایران مطرحه، فکر میکنم این کتاب از لایه کردن ایشون چاپش کردن، ولی یعنی شما بحث نکنید، خیلی جا همپوشانی داره، همپوشانی خیلی که آدم بعید دونه همپوشانی فقط تبادر ذهنی باشه، ولی لااقل اگرم نگم از روی این کتاب تایید کرده، این کتاب جلوی آی فکوی احتمالاً کتاب انگلیسیش بوده و ایشون خیلی بحثا ناظر میگه، یه جوهر هم آدم میفهم احساس میکنه که شاید آی فکوی مطلبو اگر این منبعش بوده درست مطلبو منتقل نکرده، ولی خیلی کتاب روانیه کتاب آی فکوی، اگه خواستید اون کتابو بخونید. کتابای دم دستی هم زیاد هست، یک کتابی خیلی مختصر بخواید بخونید، یک کتاب اینکه اول گفتم اشتباهی که گفتم اینه، انسان شناسی خاصگاه ها مفاهیم آثار و اندیشمندان، این یه مقاله آنتروپولوژی تو دایره المعارف EDMA، تو این دایره المعارف مقاله آنتروپولوژیشو ترجمه کردن به اسم کتابی چاپش کردن، خیلی شست رفته و مختصر و مفید و اصل دعوا رو گفته توش. کتاب به عنوان انسان شناسی زیاده، من حالا این دو تا رو گفتم بعد چی؟ این دومیه چی بود؟ انسان شناسی، بعد عنوان فرعیش خواستگاه، خواستگاه مفاهیم آثار و اندیشمندان، مال آقای شارل هانری فاورو، ترجمه علیرضا خدامی، انتشارات فصل 9، این 1986 چاپ شده دیگه. حالا کتاب زیاده، انسان شناسی فرهنگی دانیل بیتس و فرکلاک معروف، اون کتاب قطوری است و فکر کنم تو آقای خام محمدی درسشین برای درس انسان شناسی این درس میداد این کتابو. از اولین کتاب انسان شناسی کتاب مبانی انسان شناسی روح الامینیه که تو ایران چاپ شده، یک کتاب انسان شناسی عمومی هست مال انتشارات سمت که مثلا رسما درس انسان شناسی دانشگاه ها ظاهرا این قرار باشه، ولی بیش از حد کتاب در دخوری البته چیزا ترجمه است عمدش، شاید هم تعلیف یادم نیست، ولی اصلا کاملا تلقیش مال 30 سال قبل 40 سال قبل حداقل چی تعلیفه، ولی حداقل نویسندگانش اطلاعشون مال 40 سال قبله. یعنی شما کتاب فکری بخونید خیلی جلوتر از اونید تا چیز. توی فضای اسلامی خودمون یه انسان شناسی از مؤسسه امام خمینی چاپ کرده، به نظر میاد خیلی متأثر از بحث‌های آیه مصباح، خدای تعالی مصباح، یه اون کتابای معارف قرآنیشه، چی کتابی داره که چند جلده، یه جلدش انسان شناسیه. آقای جوادی آملی کتاب به عنوان انسان از آغاز تا انجام فکر کنم اگه اشتباه نکنم چاپ شده از ایشون که مال خودش نیست، در واقع حرف مختلفشون جمع کردن چاپ کردن، من بالا دارم فکر کنم اسمش انسان از آغاز تا انجام بود. اما کتاب خیلی خوب تو فضای چیز که من به همه توصیه میکنم اینو بخونید، ازش هم سوال میدم اگر من نرسم بحث بکنم، تنها مورد که ازش سوال میدم اگر نرسم بحث کنم، کتاب هستی و بود آقای پارسانیاست. یه اشاره من میکنم به دیدگاهش، ولی حتما جز واجباتتون باشه بخونید، به خاطری که ایشون چون آقای پارسانی مزیتی که داره اینه که بحث غربی رو خونده، بعد وارد بحث که میشه نگاهای خودشو داره. یعنی توی یعنی مثلا شما کتاب انسان از آغاز تا انجام آقای جوادی بخونید با غربی نمیتونید ارتباط بگیرید، کتاب های فکری هم بخونید با اسلامی نمیتونید ارتباط بگیرید، ولی کتاب های پارسانی در مجموع این حسنو داره که در واقع اومده از منظر خودش اومده دستبندی کرده از نظریه‌ها، چهار تا دیدگاه اصلی قرار داده، حالا اگه برسیم اشاره میکنم اون دیدگاه که تو اون قالب هم غربی‌ها رو گذاشته هم اسلامی‌ها رو گذاشته، هم مثلا از کار خیلی خوبش که نه تو کتاب های امثال جوادی نه تو کتاب امثال های فکری این که مثلا مشرکین هم به عنوان تلقی انسان‌شناسانه آورده، انسان شناسی شرکالود اینا مثلا چیه، اینا چیز جای جالبشه که حالا با ایشاره میتونه. بله هستی و حبوط این یه دونه کتاب لاقل بگیرید بخونید، یعنی من اگرم نرسم بگم قالنگ یه دونه سوال امتحان لاقل از این خواهد بود، حالا مدتا چون من سوال امتحانم اختیاری زیاد میدهم بخشی اختیار میکنن اصلا اینو نمیخونن یا یک یا دو تا سوال از این کتاب میدم، من تو غالبا من 3-4 تا سوال اختیاری میدم، این اگه کسی هم نخونه میتونه از بقیه بحث نمره رو بیاره، اما بخونه چون کتاب ساده و روانی است به دردم میخوره توصیه میکنم بخونید. خب این چند تا کتاب اسم انسان شناسی هم نویسنده هم ننوشته، نوشته جمعی از نویسنده هم چیزی نوشته تقریبا تدریس رو خبر ندارم، شاید تدریس بکنن نمیدونم، من گرفتم کتاب های مختلف که خوندم، من دارم گفتم اون کتاب هم فضاش کاملا فضای سنتیه، نه نه این کتابه که من دیدم خیلی سنگین نبود، یعنی لاقل یه طلبه ایش با مشکل نمیخوره تو خوندنش. شما دانشجوی؟ شما تنها نفوذی هستی تو جمع بقیه هم طلبه؟ بله. خب حالا اون نمیدونم شما کدو گفتید، ولی اون که من دیدم به نظرم متن سنگینی نبود.
اصطلاحا دارم شما میگیم متنش ارتباط برقرار
نمیشه، حالا میگم حالا من از منظر اونجوری نگاه نکردم فلسفه، البته من چه دارم میگم هر کی تو فضای جوادی املی هر کی باید فلسفه خونده باشه، اگه فلسفه نخوندید اصلا و اون کتابو خوندید احتمال داره همون باشه، چون غالبا اینا تو فضای فلسفی دارن حرف میزنن این آقایون. خب این یه دورنمایی از کاری که میخوایم بکنیم که هنوز چی نگفتم. الان این جلسه رو ببینید، من حالا خیلی خیلی تیتروار بگم چه جور بحث هایی رو ما توی این ترم خواهیم داشت. ببینید انسان ظاهرا دو تا ویژگی خیلی خیلی بنیادی داره، یه ویژگیش علمشه، یه ویژگیش قدرته که توی خداشناسی ما همینجا میگیم دیگه، خدا هم وقتی خواهیم صفات اصلی خدا صفات علم و قدرته. بعد عمده بحثای ما به یه نحوی به این دوتا مسئله مربوطه، یعنی یا ناظر است به علم و ادراک که بخوام تو ادبیات سنتی بگیم ادراک حقیقی داریم و ادراک اعتباری، یکی ناظر است به مسئله قدرت
که مسئله قدرت به شدت گره میخوره با مفهومی به اسم مسئله اراده. این شما وقتی میخواد یه اعمال قدرت بکنید، یعنی باید تصمیمی بگیرید، اراده به خرج بدید. برای همین من اراده و قدرت رو دو تا بحث مستقل نمیذارم، چون غربی ها خیلی ناظر به هم قدرت، مثلا از تعامل نیچه که اراده معطوف به قدرت دیگه، اصلا دو تاش یکی هسته شده. این دو تا کلید واژه حالا که گفتم من با هم دیگه میذارمش، خیلی از بحث ما ناظر به اینه. یه دسته دیگری از بحثا که اونم بحث مهمیه این است که انسان تو فضای اجتماعیه. یعنی ما انسان تکو خیلی کار نداریم توی بحثا، و عرص اجتماعات هم مهمترین نکتش ارتباطاته. یعنی اونی که جامعه رو جامعه میکنه ارتباطات انسانیه، که تو فضای ارتباطات هم رکن اصلیش زبانه. حالا اینا رو بعداً مفصل‌تر میگیم. البته آقای اسلامی اگه باش درس داشته باشید، این فضا رو خیلی تو ادبیات اسلامی پررنگه. حالا تو هم ادبیات یه ذره چیز باشه، اما این رو میتونیم ما ذیل ادراک قرار بدیم. اونا هم به دلایل ذیل ادراک قرارش نه مستقل اینا بحث می‌کنیم. یعنی ما در روی زبان باید بحث بکنیم که اینجا بحث‌های چه فضای ادراک مثلا حقیقی اعتباری ادبیات سنتی ما خیلی دست ما رو می‌گیره. تو فضای قدرت و اراده اتفاقا ادبیات سنتی ما خیلی کم بحث کرده، ادبیات غربی ها خیلی پره. حالا ما یه گریز میزنیم بهش. توی بحث زبان به لحاظ سنتی ما کم بحث کردیم، اما به لحاظ آیات و روایات خیلی مطلب داریم، که حالا من اینا دیگه میشه بحثی من درآوردی، یعنی خودم درآوردم، و اینا هم حالا یه بحث میکنیم که حالا اگه برسیم به سراغ آیات و روایات هم میریم توی این فضاها. این یه تصویریه اون رساله انسان فی دنیا که گفتم اونم مهمه. شاید توی بگیم یه عرضه در عرض اینا هست، اونم سعه وجودی انسان، شاید بگیم حاکم بر کل این بحث هم میشه. که به نظر من دعوای اصلی ما اون رساله هم انتخاب کردم، دعوای اصلی که ما با غربی ها داریم این است که ما انسانه که میشناسیم این انسانه چقدره. ببین این انسانه سرش و تهش تو دنیا تموم میشه، یا این انسان موجودی است که از قبل دنیا شروع میشه که تا بعد دنیا ادامه پیدا میکنه. ما داریم چه جور موجودی میشناسیم. اون رساله از این جهت خیلی به نظرم راهگشاست که ما افق انسانی که میخوایم بررسی کنیم یه انسانی است که از قبل دنیا تا بعد دنیا، و قبل و بعد فقط زمانی نگاش نکنید، رتبی هم در نظر بگیرید. یعنی شما یه میخوایم بگید آقا ما داریم یه موجود بررسی میکنیم اندازش اینقدره، یه وری موجودی بررسی میکنیم اندازش یه کهکشانه. خب تحقیق در مورد کهکشان با تحقیق در مورد یه میز خیلی فرق میکنه. حالا این انسانه که جلوی ماست یه موجودی که الان داریم میبینیم، که تمام بحث غربی ها تو این فضاست، یعنی انسان رو تو افق دنیا دارن تحلیل میکنن. گاهی وقتا ما تعبیر میکنیم یه انسان مادی، اما نگاه ماتریالیستی به انسان صرفا این نیستش که جسم است، چون روان رو قبول دارن، جامعه رو قبول دارن. میخوام مهمه، یعنی خیلی وقتا تو کتب فلسفی ما که بحث می‌کنن میگن انسان روح داره و جسم، غربی‌ها فقط جسم رو قبول دارن، ما روح قبول داریم، تمام این کار بحث تموم شد. در حالی غربی‌ها فقط جسم رو قبول ندارن، یه چیز دیگه هم تو انسان قبول دارن. اما اونی که مهمه اینه که انسانشون بیشتر از دنیا نیست، یعنی ساحت‌های انسان بیشتر از ماورای دنیا خبری نیست. میگه جایی که خیلی خوب این مسئله نمود پیدا میکنه تو این علوم غریبه غربی هاست، این علوم فرا روانشناسی ترجمهش میکنند، علوم مثلا هیپنوتیزم و نمیدونم مثلا کارهای غیبی و اینجور کارها. ببین این معنویت یا مثلا کلمه دیگه معنویت تو فضای غربی ها ذیل مادیته. این آدم اینو بتونه بفهمه خیلی مهمه. تو فضای ما خیلی واضحه که معنویت فوق مادیته، معلومه. اما توی فضای غربی ها این که معنویت یکی از قدرت های انسانه، اونم انسانی که اینجا جلوی ماست، برای همین آخر شما میتونی با مغز همه معنویت رو شرح بدی، سیگنال های ذهنی، انرژی مثبت، این کلمات که بگی یا انرژی منفی، اینا یعنی این که آخر معنویت رو دارن تو فضای ماده میفهمند. حالا ما اگه بخوایم معنویت رو بریم تو فضای معنویت بفهمیم، اما نه اینکه فقط دوباره بحث انتزاعی مغز که روح مجرد، خب روح مجرد داری چه ربطی داره به فضای اجتماعی، چه ربطی داره به فضای زندگی؟ حرفا معلومه؟ خودم میفهمم چی دارم میگم. شاید این حکایت های علامه جعفری، این حکایت علامه جعفری است که ما زیاد رخ میده. شاید دیگه گفتی که سه تا نیم ساعت، نیم ساعت اول خودم میفهمم شما میفهمید، نیم ساعت دوم من میفهمم شما نمیفهمید، نیم ساعت سوم نه من میفهمم نه شما میفهمید. ها
حالا میخوام من نیم ساعت سوم کم رخ میده بره سمتش، ولی نیم ساعت دوم زیاد رخ میده. برای اینکه من میدونم چی دارم میگم، اگه شما نمیدونید من منظورم چیه بپرسید. بله فهمید.
ارزونم خریدنش میتونه باشه که
IQ, PQ, SQ
همه کناره هم قرار
همه حتی نه حتی خود این IQ اینا که دارید بکار میبرید، IQ فهم مسئله است تو افق دنیا، یعنی تو این عرصه.
او SQ هم که هوش معنوی هست بازم تو همین،
باز دوباره هوش معنوی هم تو همین عرصه داره جواب میده، یعنی داره تو زندگی عادی دنیوی، یعنی مثلا ما بخوایم تعبیر دینی بخوایم بگیم، مثلا سنت های الهی اصلا ارتباط برقرار نمیشه. سنت های الهی مثلا زن لو ان اهل القران و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، اگه بخوان بگن میگن آقا جون انرژی مثبت زیاد میفرستیم موجب میشه باران بباره، ولی دوباره میکشونن بحث تو افق یه فضای تحلیل مادی. اما حالا ما میتونیم اینا رو در عین اینکه فضای تحلیل معنویشو داشته باشیم تحلیل بکنیم جامعه رو، مثلا اینکه میگفتم این دوستان مثلا شما بحث بکنید تو مدیریت راهبردی مدیریت امدادهای غیبی، آیا امدادهای غیبی رو میشه مدیریت کرد یا نمیشه مدیریت کرد؟ این فقط از بابه علم سوال دارم میگم، امداد غیبی یعنی فقط بشینم تا خدا کمک کنه یا انتنصر الله ینصر کم، انتنصر الله ینصر کم، ینصر کم یعنی همین عوامل عادی یا عوامل ماورایی، بعد این عوامل ماورایی شرط داره برای تحققش یا شرط نداره؟ این یه تحلیلی است غیر از تحلیلی. ببین اگه شما همین رو به دست غربی ها میگه انتنسر الله ینصر کم، یعنی شما خیلی معنویتت میره بالا، انرژی مثبت رو عالم پخش میشه، بعد این انرژی مثبت هم گره میخوره، بعد میاد خروجی میشه، آخرش ما این خودمون میگیم اومانیست. حالا این فرق خواستم از بابت تلنگر بگم که یه بحثی که کل اینها پررنگ من سعی میکنم این است که سری وجودی انسان رو بشرش بدیم، که آخرش که وقتی بخوایم انسان قبل از دنیا فد دنیا بعد دنیا رو بگیم، اون موقع شما این حالا این بحثی که گفتیم چه رفتی پیدا می‌کرد؟ یعنی یه علتی گفتم من این بحثا رو دیگه آخر گذاشتم، این که اون ترم اول که بحث اصاله انسان علامه رو گفتیم همه گوش می‌دادن که حالا که چی اینا شبیه بحثای دیگه طلبگیمون تو فضای علوم اجتماعی که خب اونو خوندیم حالا که چی. اما این به نظر من این بحثا رو ما اول بگیم آخرش اونا رو که وارد بشیم ها این یعنی این، این یعنی این، این یعنی یعنی مطلب کاربردی. خب این از فضای کلی. اما این جلسه اول که فعلا از بابا دستگرمیه و خیلی از ملت هم نیومدن، یه مقدار سر خود همین کلمه آنتروپولوژی بحث بکنیم و کلماتی که هستش. ببینید توی فضای غربی دو تا کلمه هستش که به عنوانی است که توی ایران ترجمه شده به انسان شناسی، یکی کلمه آنتروپولوژیه، یک کلمه اتنولوژی. آنتروپولوژی یکم اثنولوژی. من تاریخچه این دو کلمه شو آنتروپولوژی به لحاظ خود لغت این تکیه شده از آن تروپوس، حالا این برای میزنم تروپوس که توی یونانی یعنی انسان، لوگوس یعنی عقل یعنی انسان، پس بنده عقل شد یادم چیه که این لوگوس که کلمه لوجی خیلی وقت آخر خیلی کلمه هستش که کلمات مختلف هستش که سایکولوژی نمیدونم مثلا سوسیولوژی نشتای مختلف لوجی که بگن شناسی ترجمهش میکنن، اصلش از لوگوس یعنی عقل، تروپوس یعنی انسان. برای همین ترجمه تحت لفظی درستش انسان شناسیه. تحت لفظ ساعت هم بگیم اسنولوژی چیه؟ اسنولوژی اسنوس به معنی مردم و قوم ترجمه معادلش رو تو دیکشنری نگاه کنید، اسنوس به جماعت‌های حالت قبیله‌ای و کوچیک و اینا می‌گفتن، بعد با فضای لوگوس. یعنی الان توی ایران انسان آنتروپولوژی رو غالبا انسان شناسی ترجمه می‌کنن، اسنولوژی رو مردم شناسی. بعد آقای مثلا آقای فیاض اگه داشتید خیلی گیر دیگه انسان آنتروپولوژی رو بگید مردم شناسی نگید انسان شناسی، دعوایی هست. این دعوانم تاریخش بذارتون بگم، توی خود اول تو خود فضای غربی ها دعوا سر همین کلمات، یعنی فضای اروپایی و فضای انگلوساکسون فرق داره. بعدش تو ایران هم به تبعش دعوا دیگه دو سه برابر میشه، یعنی خود کلمات کلید واژه تو خود غربش یه دعوا داره، بعد حالا میاد تو ایران دعوای دوم میاد. من اول دعوای غربی رو اشاره بکنم بعد میام سراغ دعوای ایرانیش. توی فضای غربی ببینید دو تا جریان فلسفی علمی تو فضای علوم اجتماعی، علمی که منظور فضای علوم اجتماعی میشه، علوم طبیعی خبر ندارم هم چیزی هست، پس یه جریان قاره‌ایه یه جریان انگلوساکسون. اینو میدونید انگلوساکسون نگفتن حالا براتون؟
نه.
این از چیزه خیلی شاه کلیدهای بحث خیلی تنگ به درد میکنه.
چه رو دارم میکنم؟ چی هست اینا؟
فضای جریانهای علمی غربی قاره کانتیننتال، منظور از قاره قاره اروپا است، که قاره اروپا مهمتریناش آلمان، فرانسه، بعد اتریش و بلژیک و بقیه کشورها بیان میشه. خب انگلستان تو قاره، اگه نقشه رو نگاه کنید تو قاره اروپا نیست، بیرون اروپا هست، یعنی که شبه جزیره است. بعد یه انگلستان داریم این بر و بعد این زبان انگلیسی که تو آمریکا مستقر شده، این جریان انگلوساکسون میشه انگلیسی آمریکایی. این ها زبانشون انگلیسیه، اینا دو تا زبان مهم آلمانی و فرانسویه، دو تا زبان اصلی. این ها دو تا جریان همدیگر آدم حساب نمی کنه. دقیقا به همین معنی که گفتم ها. چی؟
یه
واقعیت هم همینجا. دعوای آقای، حالا زمان ما که جوان بودیم خیلی دعوا پررنگ بود، این هم شما شهید یعنی، دعوای دکتر سروش و ازنابش با آقای داوری و فردید و دارو دستشون تو ایران، نمیدونم چقدر خبرت در این دعوا دارید یا نه.
کیان؟
چی؟
کیان
که آقای سروش بود، کیان فرنگی، این آقای داورین ها بودن. این دعوا بازتابی از این دعواست. جریان انگلوساکسون متاسفانه تو کشور ما به شدت حاکم. اینها انقدر همدیگر آدم حساب نمی کنن، کتاب همدیگر نمی خونن. این چیزی که با تو کشور خود می نمی رن کتاب خونن، تو اونجا هم این وضعیت هستش. یعنی این که کتاب نمی خونن، من شنیده بودم ولی باور نمیشد تا خودم مردش رو دیدم. ریتزه رو که میشناسید؟ جامعه شناسی خوندید دیگه؟ نداری جامعه شناسی؟ چند زه جامعه شناسی خوندید؟ نه. نداری جامعه شناسی نخوندید؟
نه.
ای چی میتازه نفید نداری جامعه شناسی؟ خب نظریه جامعه شناسی یک کتاب خیلی معروف که تو اعلان دانشگاه تدریس میشه، نظریه جامعه شناسی ریتزه. این آقای ریتزه کتابش تکستبوک جهانیه، یعنی تو کشورهای انگلوساکسون تو خیلی از جا تو لیسانس اینو تدریس میکنن، کتاب نظریه جامعه شناسی. البته خیلی زیاد اساتید منتقدن میگن خیلی سطحیه فلان شده، ولی هر چقدر سطحی هست زیاد نیستش که من میگم سطحیه، سطحی باشه یا نه کتابش تکستبوکه. تکستبوک یعنی چی؟ حالا ما از تکستبوک نه چیه، تکستبوک کتاب رسمیه چیز میگن که تو دانشگاه داره تدریس میشه. خب یک کتاب رسمی که تو دانشگاه جهان تدریس بشه، نویسندش علل قاعده باید همه چی خونده باشه دیگه، تو اونجا که تو فن خودش. خب این کتاب نظریه جامعه شناسی داره. ما این آقای دکتر توفیق نمیشناسیدن، دکتر توفیق اساتید جامعه شناسی که آلمان درس خونده تو ایران دانشگاه درس خونده، من اومده بودم دانشگاه خودمون فرمودش وبر رو تو شهر بده دوره خاصی تو دکترا یه بار انجام شد، این اساتید خیلی تاپ کشور آوردن، هر کدوم یه استاد شهری نفرات فرار کرد. این اومد رو وبر، ماکس وبر دیگه میشناسید. وبر اومد به ما شهر بده، شهری داد که ما نشده بودیم. بعد خودش اول کار گفت آقا نیش وبری که شما میشناسید وبر پارسونزیه، پارسون آمریکایی دیگه شاگرد وبر، وبری که شما میشناسید وبر پارسونزیه، وبر واقعی نیست، وبر واقعی اینه که من دارم میگم. بعد ما فکر کردیم این بنده خدا برای ما کلاسی داره، میگه حالا آلمان رفتم ما آلمانی بلد نیستیم، داره کلاسی داره که آقا وبر اینه و اینجور نیست. فرداش نگه هیچی مشتبه نداشته، ولی خلاصه خیلی نکته هایی داشتش که توی فرداش خواهدی به نخوندیم. آقا این تو حافظه ما بود تا اینکه این آقای ریتزر کتاب جدیدش نوشت، نظریه جامعه شناسی کلاسیک و ریشه های آن، اگه اشتباه نکنم عنوانش این دیگه، نظریه جامعه شناسی و ریشه های کلاسیک آن، یا نظریه جامعه شناسی کلاسیک و ریشه های آن. این کتاب قبلی ریتزر اگه اشتباه نکنم 1975 یا 85 این کتاب جدیدش 2004. این آقای ریتزر تو مقدمه ما دوباره اومدیم دیگه این
جامعه شناسا رو میگه، مثلا اونجا خیلی تفصیلی گفته بود، اینجا خیلی مختصر ولی خیلی دقیق بیشتر. بعد این همیشون توی کتاب جدیدش اول وبرش که باز کنید میگه که اون وبری که ما میشناختیم وبر بازاردی بود و ما وبر درست نمیشناختیم. برای همین من این دکتر رو همین اضافه میکنم. این انگلوساکسونه، آمریکایی. معنیش شد؟ یعنی این بابا خودش که تکست بوک جهانی نوشته نرفته وبر رو بخونه. خدا بگیم با من رو به دست دومی رو بگیم تو قرار می نرفته خود وبر رو بخونه. وبر رو قرار خودش ادار کرده. این انگلش کردن جالب چی که خودش شخص میگه من نگذر من این کار کردم، ولی گذر باید که ما میشناختیم. ما میشناختیم تو کتاب قبلتا همین گفته دیگه. وبرش وبر پارسونزیه، نه وبر
چیز واقعی. حال نکته این فقط اگه یاد خواستم بگم که اینا هم دیگر آدم حساب نمی کنن تا این حد. تو جریان فلسفه، فلسفش تو ایران نوعه معروفه.
هایدگر و اگزیستانسیالیست ها و اینا مال جریان قاره‌ای هن. فیلسوفان تحلیل زبانی مال جریان انگلوساکسون هن. دعوای این دوتا تو ایرانی وقتا شناخته شده است. مثلا پوپر بالا این جریانه نمیدونم. ولی مثلا گفتم دوستان نویراد یه دعوای چیز نویراد بود یه چیز بود کارناف ببخشید کارناف به هایدگر که میرسه میگه این آدم نفهمی که هیچی حرفی جملات بیمبنا میگه و چنین چنان. این هم میگه اینایی که هیچ عمقی ندارند و سطحی حرف میزنند و تا حدی که دانشجوشون هم را نمیدن هم دیگه اینقدر. یعنی آدم حساب نمیدن. حالت تازیه 10-20 سال اخیر میگن یه مقدار ارتباطات بیشتر شده میکنم این خدای ریزه خبردار شده که میبره برای چی گفته، ولی خیلی درگیری شهیده. حالا اینو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که متاسفانه تو کشور ما جریان علوم انسانی از طریق جریان آنگلوساکسون منتقل شد. با اینکه ساختار کشور ما نظام آموزشیش فرانسه بود، ساختار اصلی، اما این مثلا خدای شریعتی مثلا جامعه شناسیش تو فضای فرانسوی بود، اما خود فرانسوی یه پله پایین‌تر از آلمانی، یعنی جریان اصلی آنگلوساکسون آلمانیه. فرانسوی حالا یه مقدار شباهتی با نظر، ولی اونی که به لحاظ آموزش ها تو دانشگاه های ما تدریس میشه جریان انگلوساکسونه. و این حرف مزخرفی هم که از فاجعه هایی که تو کشور ما رخ داده این است که همه حوزوی ها فکر میکنن جریان اصلی توی علوم انسانی یعنی پوزیتیویسمه و ما اگه پوزیتیویسم رو رد کردیم دیگه خوش به حالمون شده. پوزیتیویسم یه جریان وابسته به انگلوساکسونه و پست پوزیتیویستان هم که مثلا تو کتاب فلسفه علم نمیدونم خوندید یا نخوندید، مثلا کتاب چیست علم چالمرز و اینا، کتاب چالمرز مثلا کتاب انگلوساکسونیه. و پست پوزیتیویست هم که تو ایران میشناسن دوباره همشون انگلوساکسونیه. یعنی شما وقتی وارد دیگه خب مثلا چی تفسیری ها، حالا اینو شنیدید شما تفسیری ها انتقادی ها اینا جریانای چیزن قاره این. بعد تو کشور ما نمیدونم ما اینجوری کمی تازگی ردگیری کردیم آقا از کجا شروع شده آقای پارسانی، همه اینجور میگن تو کتاب غریب ما پیدا نکردید. استری احسان تو اصل قبلا بهتون گفتن سه تا دسته اصلی پوزیتیویسم تفسیری انتقادی شما گفتن اینجوری مکاتب اصلی، مکاتب اصلی غربی تو ایران هر وقت تدریس میکنن میگن تفسیری پوزیتیویسم انتقادی. خب من همیشه سوالم بود که آقا این ساختارگراها و پسا ساختارگراها مثل فوکو و اینا کجان؟ حالا نمیدونم کی این دوتا رو اومده تو ایران معرفی کرده. یه مقدار همیشه کنار این خب اینا فرانسوی هست، این دوتا آلمانی هست. نکته بحث من این است که حواستون باشه ما توی اون وقت نکته خیلی مهم اینه که هرچی آدم وارد ورود پیدا میکنه میینه اونایی که حرف حساب دارن این جریان هست. جریان انگلوساکسون به شدت سطحی هست، به شدت البته عملگران، یعنی پراگماتیست از دل این جریان در اومد. اما اگزیستانسیال از جریان اون جریان در میاد. شما مثلا مقایسه کنید بین پراگماتیسم، بیشترش پراگماتیسم نمیشه یعنی نمیشناسید پراگماتیسم عملگرایی پراگماتیسم نشدید.
من عرضم اینه که شاید یکی از مزایای همین کلاس همین باشه که جنرال زحمت نکشید دستبندی کلی نمای از این دستبندی رو بفهمید.
بله همون دارم میفهمم دیگه.
خب نه آقا اینکه گذران نه که ما قابل یادداشت کردن و بعد به صورت شسته رفته و بعد حذف شده اسم دریافت کنیم اینطوری گذرا شاید خیلی، چون این خیلی کاربردیه. ما مثلا برفرض مکاتب فرهنگیه مثلا غربی ها رو به صورت دونه به دونه مثلا فرانکفورت نمیدونم بیرمندان سرزن اینا رو کلیتش گفتن خیلی گذاشته اون تا این که شاخصه هاش همچنان تو ذهن ما بمونه. الان شاید دوستان نبینیم الان این دسته بندی جنرالی جدیده ما به ما نگفتن.
ببینید حالا من اون تیکیه که برای شما سوال داشتیم
نه در مقابل نیست، من فقط از اون مثال خواستم بگم جریان پراگماتیسم مثال زدم، بودم در اکزیستانسیالیسم مثال زدم به عنوان دو تا جریانی که به نظر من خیلی افرادی که میشناسن این دو تا رو، اما دارم مثال ما مبعده بده که مقرر باشه. خب حالا باشه، حالا فعلا داشتم همین دورنمای کلی رو میگفتم. آخه من این که گفتم فکر من اصلا این درس و این دوستان ترم اول دوستان گذاشتم، من گفتم بذارید ترم سوم این دوستان یه مقداری تو جامعه شناسی خیس بخورن بعد بیان اینجا، اما ظاهرن است که خیس نخورن. اینا دیگه چیز خیلی سری مشهوراته. بله
کتاب ساختمه
ساختمه انقلابی توماس کوم، اونم انگلوساکسونه.
انگلیسی
نه؟ انگلیسی دیگه، انگلیسی زبان.
مواردی که مطرح
میدونم. میدونم نه، سطحی در مقایسه با اینا دارم میگم سطحی. نه اینکه کل نه، اصلا اینکه یه جریان به انداختن آدم حسابی هست که جریان. منتقد اما پست پوزیتیویست ایرانیه. یعنی جریان‌های منتقد پوزیتیویست تو همون راستا. نه در مقابل اون راستا. اینا یه آدم حساب نمی‌کنن. اینا رو آدم خود کم چیت بوده، دایت المعارف بوده که رئیسش کارناب بوده. کارناب از سران پوزیتیویسته، یعنی کون زیر دست کارناب رشد کرده ولو که منتقدشه.
پایان پوزیتیویسم منطقی
بوده توی چیز میدونم. یه دارم کلیش بگم، مثال بخوام بگم تقریب به ذهن بشه. یه بار شما میگه آقا جون جریان مثلا ملا صدرا در مقابل جریان شیخ اشراق، اما این در مقابله نه مثل فقها در مقابل فلاسفه. ببین چرا فرقشه؟ یا فقها در مقابل فلاسفه هن؟ یا ملا صدر در مقابل؟ خب ملا صدر ادامه شیخ اشراقه، اما توی ادامه اش نقد نمیش داره. اما وقتی فقها در مقابل فلاسفه هن، اصلا کلا یه وادی دیگه ان، کلا آدم حساب نمیکنن اونا رو. این که دارم میگم این تفاوتشون تو این دو تا فاز ها، یعنی اصلا اینا رو آدم حساب نمیکنن. اصلا گفتم پوزیتیویسم مسخره بازیه، ما بریم جای دیگه. تو این حد دعوا شدیده. حالا من خواستم بگم چی شد دیگه، از بحثمون در اومدیم رفتیم جای دیگه. بس بذار همینا فعلا توضیح بدم. من ببینید نکته اول حالا چیه، ما دو تا جریان اصیل داریم، یعنی دو تا اصلی داریم. یه جریان قاره‌ای که گفتم شاخص‌ترینشون آلمان و فرانسه است، یه جریان انگلیسی‌ها که شاخص‌ترینشون این حالا یادم میاد بس حرفم. ببینید فلسفه تحلیل انقدر اینا آدم عمیق این دسته، یا فلسفه تحلیل زبانی پدرش یکی فرگه یکی ویتگنشتاین، دوتاشون چیزن؟ این زبانشون آلمانیه، یکی اتریشیه یکی هم خودش آلمانیه. این دوتا این دو تا هم که پدر این جریان هستن خود مال این جریان نیستن. این جریان هیوم مثلا توی چیز یا مثلا شما الان مکاتب که خوندید بیرمنگام انگلیسیه ولی فرانکفورت آلمانیه، مکتب انتقادی فرانکفورت. حالا نکته اینه، این چی دارم میگم؟ حرفم اینه ما دو تا جریان خیلی مهم داریم که تو ایران کدومش اومده؟ اونی که خودش اومده انگلوساکسونه. هرچی از اینا داریم غالبا از طریق ایناست، نه اینکه اینا هیچ جو گفتم خلاصه این وبر و خلاصه این آقای ریتزر که داره شهر میده وبر آلمانیه، اما با چه قرائتی؟ با قرائت پارسونز، با قرائت انگلیسی شدهش. نکته اینه ها، یعنی ما فرانکفورتمون فرانکفورت انگلیسیه. نمیدونم همه اینا که میشنویم غالبا از اون کانال گذر کرده ما رسیده و اون کانال تمام سطحی نگریاشون هم توش تزعیمه کردن. اینو از این جهت خواستم بگم که توی بحثا که ورود پیدا میکنه، حالا خودتون برای کلیش دارم میگم، میخواید مطالعه داشته باشید، اما این زبان آلمانی خیلی زبان خوبه، برید یادش بگیرید. لغت توی بحث علوم اجتماعی خیلی مهمتر از انگلیسیه، ما که نرفتیم یاد بگیریم اشتباه کردیم.
آلمانی فرانسه،
آلمانی از فرانسه خیلی مشتر. فرانسه هم هست ولی آلمانی خیلی به لحاظ فاز علوم اجتماعی دست شما میاد. مثلا علوم انسانی علوم اجتماعی میگم دیگه، آلمان حرف اول، بعدش فرانسه، بعدش انگلیس.
اصلا ترجمه
نه میگم دیگه، ترجمه هاشون اینجوریه که این آقای ریزه با این ترجمه ها اینجوری منتها. حالا فعلا ما فعلا داریم میسازیم، فعلا داریم ماشون. من خودم انگلیسی و آلمانی بلد نیستم، چند تا کلمه رو یافتم یاد گرفتم ولی بلد نیستم آلمانی. چیه اونم تصمیم گرفتیم شروع کنیم، من تا دیگه بابا از سنم گذشته. حالا نکته من این بود، دو تا جریان حرف اصلی که بخواستم بگم اینه که حواستون باشه تو فضای علوم انسانی حرف اصلی مال ایناست. اینها واقعا شما اگه با تفکرات این دو تا آشنا بشید واقعا خیلی وقت بحث اینا بچه بازیه. بعد اومد تو کشور ما چون این جریان خیلی مستقره، هر این جریان رو زمین بزنه پیروز شده، در حالی که شما اینا رو بزنید تازه با اونا سر کار پیدا میکنید، تازه اونا خودشون این جریان رو زمین زدن. تو اصلا منظورم برسونم برای همین این فضای کلی تو دستتون باشه که جریان این نیست. بعد بله الان تو ایران مد شده دیگه که میان صدا پاراد این مستی، حالا این دوباره گفتم پوزیتیویسم تفسیر انتقادی، اما هر پوزیتیویسم تفسیر انتقادی داد در با قرائت اینها داره گزارش میشه نه با قرائت خود اونها. و بعدش گفتم تو فضای اونها فقط این دو تا نیستش. من اون درس جامعه شناسی معرفت که دارم اون کتاب کنوبلا خوب داشتم، اگه اهل اندی با خواستید اونجا مفصل اونجا این بحث رو کردم دیگه. اون کنوبلا آلمانی خودش جالبه، مثلا چون کتاب انگلیسی که نگاه کنید همش اصل انگلیسیان دو تا آلمانی هم زیلش میاره، بعد اونجا میخواد جریان اصلی رو بگه، یه جریان آلمانی رو میگه عنوان تیتر نزده ها، اون مثلا یه جریان الف، بعد جریان ب رو میگه، بعد جریان ج رو میگه. شما میگه این دو تا جریان آلمانی هم یکیش فرانسویه، یا که این دو تا آلمانی ها واقعا دو تا هم دو تا در مقابل هم. بعد شما نگاه میکنی هر جریان انگلو ساکسون یا فلان گروه هم اینجوری هست، فلان گروه هم اینجوری هست، فلان گروه زیل اینا یه اشاره میکنه مثل محبه بیرمنگام مثلا، یه اشاره کوچولو میکنه که آینه هم یه حرفی زدن توی این فضا. پای این گفتم آدم حساب نمیکنن، این وره این دارن آدم حساب نمیکنن، این وره این دارن هیچ کدوم اون یکی آدم حساب نمیکنن که برن کاملا در ردیف اینا. همین من اومدم میگم بابا دو تا جریان این 5 تا مثلا گروه که بیرون وایسادن، مگر خودشون اینا اصل این رو میذارن دو تا اون ور زمین میکنن، اونا هم اصل اون ور میذارن دو تا این ور زمینش میکنن.
کدوم پارادایم غلبه رو میکی داره؟ این الان
قاضیا آدم حساب نمیکنه، وقتی آدم حساب نمیکنه غلبه ای نیست، اصلا نمیخونن
که
هر دوش وجود داره. کشور آمریکایی غالبا تحت آمریکا و انگلیسی زبان غالبا تحت این جریانه، کشورهای آلمان خود اروپا و آلمانی و فرانسه که تحت این جریانه، بعد به تبعش کشور دیگه چیز میگن اثر میگیرن. منتها نکته بحثم اینه مثلا با توجه به سیطره آمریکا الان جریان انگلوساکسون خیلی رو بورس تره، ولی حواستون باشه خیلی از اینا متفکر اصلیشون از اینا یه حرفی رو گرفتن اومدن اینجا کاری کردن. آدم هر چی با اون جریان آشنا بشه تو این بحثا براش مفیدتره. خود اینو فقط از این یاد خواستم، این مقدمه برای این بود گفتم فکر نکنید پوزیتیویسم و نقد پوزیتیویسم مشکل ما رو حل میکنه. ما پوزیتیویسم و نقد پوزیتیویسم داشته باشیم حالا کلی کار داریم. یعنی اینا فقط این جریانه که جریان دست دو به لحاظ قوت علمی. این یه پرانتز بود باز کردم خواستم بگم که تو
این سه تا مکتب رو باز می‌فهمید؟
نه من اینا رو قرار نبود، من قرار بود تو درسی حرفی من فکر کنم چون نظری جامعه شناسی هم دارید، تو نظری فرهنگ اونشون گفتش تو نظری جنگ فرهنگ اولش بالا این چند دسته رو میگن بعد شروع می‌کنن. اون یه لبخند اول اون برش گفته الان ببینم بهش میگم چرا اینجوری گفته. قالان یه دسته‌بندی میدن تو دسته بندی. الان شما گفتم بیرمنگام فرانکفورت دیگه چه خوندید تو نظری فرهنگ یادتون هست؟ از غربی ها دارم میگم نه اسلامی ایشون هم فرض برای این گوشه شما نظری جامعه شناسی خوندید بعد احتمالاً بحث کرده، وگرنه اگه بدون شما نظری جامعه شناسی نخوندید اعقادات دسته بندی اولیه رو بگید. بله منتها من نمی‌رسم اینها رو ورود پیدا کنم بهش، خودش یه بحث مستقل و چی؟
مارکسیست
هم ساختارگرا و پست‌مدرن.
بله. این چیزی داره منبعی که بشه شسته رفته باشه مثلا بشه.
شسته رفته این فضای ایرانیش که این ستا رو میگه کتابای ایمان. یه بس پارادایم های علم انسانی نه چند کتاب داره خیلی هم دغدغه دینی داره. اون شسته رفته این ستا رو. اونجا میگه متو با قرائت همین انگلوساکسون. اونجا اون کتاب کنوبلا جامعه شناسی معرفت اون از زاویه این مرد شروع میکنه مکاتب مختلف و بحث میکنه تا جامعه شناسی معرفت جامعه شناسی عادی نیست. تو اون فضا ما اون تدریسش کردم تو سایت هم گذاشتم دوستان اگه خواستید اونم میتونید.
تو همین پوزیتیویسم تفسیری و انتقادی این ستا جزء اون انگلوساکسون؟
نه این دو تاش قاره‌ای این یکی پوزیتیویست انگلوساکسونه. منتها انگلوساکسون ها این قرائت تفسیری و انتقادی که تو ایران رایجه رو انگلوساکسون ها دارن منتها به تبع اونها. منتها میخوام بگم دوباره همین قرائت اینا با قرائت خود اینا فرق میکنه. این شما برید تو فضای اونها ببینید اینجوری نیست لزوما. خب من این چرا رفتم سراغ این، من میخواستم این کلمه آنتروپولوژی و اتنولوژی رو بگم تو فضای مقدمه خواستم این مقدمه شد از دل مقدمه طولانی تر شد.
من دوستان خیلی جالبه چون توی این بحثای آمون قیلیانی رو دعوت کردیم که پیشنهادش کنیم بس همین کانتنت ها رو همین رسولتون مطرح شد. این آمریکایی که بوده اصلا با این ادبیات کانتنت ها اصلا آشنا نبودن.
کم دیگه گفتم
بعضا خودشون تو آمریکا درس خونده بودن، این
میگم دیگه حرف همین اینا نمیشه آدم حساب نمی کنه مثلا
آمریکایی این واژه مثلا کاندیدا مثلا برای مطرح میگن از ناشنا نفوذنامه خود این واژه براشون
ناشنا نامنوس بود بعد اصلا عنوانش هم جالبه این یا مثلا میگن حالا تو فلسفه‌اش تو ایران چیه میگن فلسفه تحلیلی فلسفه قاره‌ای بعد یه کتابی به عنوان فلسفه قاره‌ای نوشته هست یک کتابی یک کتابی کوچیکی چاپ شده چند ماشین نداره به عنوان مختصر مفید یه کتابی کوچیکی چاپ شده مال یه نتیجات خارجیه این همه ترجمه کرده بعد یکیشون فلسفه قاره‌ای بعد اولش به آخر نامردا این در مقابل اینه تحلیلی داره روش رو میگه قاره‌ای در مکان رو میگه آخه شما مکان رو در مقابل روش میذارید نظر معلومه به آقای این چه تقسیمیه که یکیش مکانه یکیش روشه میگه این عنوان فلسفه قاره‌ای هم این تحلیل رو به قاره‌ای ها دادن یعنی هم هرچه غیر خودشونه اینه اینجا هم میخوام بگم یعنی حرفش اینه که میگه اینقدر اینا سیطره پیدا کردن که اومدن کل اینوری ها رو یه عنوان گذاشتن روش قاره ای میخوای چه جور تخصیص شو مثلا بگی من همین دارم قاره انگلو ساکسون که مقدار حداقل مکان مکانیش بکنم ولی خب تو فضای رایج ده فلسفه تحلیلی فلسفه انگلو قاره
سیطره اینا بخاطر اینکه ایران همیشه بالاخره
تحت نه این تو کل جهان خلاصه آمریکا خلاصه قدرتیه این الان اروپا در غلامی کم آورده کم میاره ولی پایین سیطره اجتماعی خارجی که دارن اما تو ایران مزید در علت شده دارم میگم کشورهای انگلوساکسون که اینا کشور خودشون نه اروپا مثلا فرانسه زبان انگلیسی بعدشون میاد من شنیدم میگم که میرن فرانسه انگلیسی حرف زدن خیلی کشور انگلیسی حرف زدن تحویلت میگیرن فرانسه انگلیسی بزنی تحویلت نمیگیرن اونا تعصب زبان فرانسه دارن حالا آلمانی تعصب اینجوری نداره یعنی اینقدر یعنی این دعواهایی هم که الان اتحادی اروپا با آمریکا داره دعواشون بیشتر از این دعوای سیاسی ظاهری مثلا این آنگلا مرکل یا نه قبلش کی بود نه چون آنگلا مرکل همینه اون مال چیز آنگلا مرکل به شدت خودش ذهنیتش به آمریکا نزدیکه برای خود فضای چیز آلمان از این جهت یک مقدار منفوریت داره که چون به اون سمت نزدیکه تو همین مثلا رئیس جمهورشون یه رئیس جمهور قبلیشون کی بود که خیلی من آمریکایی بود خودشون باش درگیر بودن حالا
خودشون میگه اون پارادایم این غلط میگه قدرت داره
حالا نظر اونه حالا فعلا ما خانم خانم هر نظری قبول کنیم که فعلا دعواش شدیده حالا من اینو هدفم از این بحث این نبود هدفم این بود که بگم این دو تا کلمه آنتروپولوژی و اتنولوژی توی این فضا حواستون باشه توی فضای انگلوساکسون عمدتا از کلمه آنتروپولوژی استفاده میکنن که آنتروپولوژی رو دو قسم میدونن آنتروپولوژی زیستی و آنتروپولوژی فرهنگی انسان شناسی فرهنگی اون کتاب دانیل ویتس که گفتم والا اسمش انسان شناسی فرهنگی در مقابل جریان قاره‌ای غالبا به اولیش میگن آنتروپولوژی به دومی میگن اتنولوژی ببینید ما انسان شناسی که بحث کنیم حالا کتاباش هم کتاب غربی هم نیا کنید خیلی هاشون شروع بحثشون میخوام میگن انسان چه موجودیه شروع میکنن دستبندی زیست شناسی رو مطرح میکنن که حیوانات نمیدونم ما نمیدونم اشیا یا گیاهن یا حیوان حیوانات نمیدونم یا دریایین یا خشکی نمیدونم خشکی ها میاد اسمی رسه بزن به پستانداران یا یادتون هست که در راهنمای دبیرستان نخوندی قدیم بعد پستانداران چند شاخه میشن میرسه به شاخه میمون ها بعد میمون ها چند شاخه میشن یه شاخه شون خانواده انسانه میرسه چندین دستن تا میرسه به انسان مدرن که منظورش انسان مدرن انسان ماهاست این اساس آدم مدرن این کلمه مدرن اینجا و مدرن اینجا فرق انسان مدرن که میگن یعنی انسانی که ما میشناسیم قبلش بودن انسان نواندرتاله انسان نمیدونم چی چی انسان ماهر انسان شکارچی انواع انسان ها که آخرش ماییم این را اولش شروع میکنن انسان تو چه فضای شهر میدن؟ تو فضای یه حیوان اوما برای همین است که توی بحث این حالا واردش بشیم تو خیلی ما که الان خواهیم انسان میشنیم انسان مغز داره اعصاب داره قلب داره اینهاش مثلا حجم مغز انسان اینقدر بزرگتر از حجم مغز میمونه تحلیل های زیست شناسی که انسان شناسی روی سوار شده یک دسته از ادبیات زیست انسان شناسی آنتروپولوژی تحلیل درباره انسان ها. ببین مثلا حالا این رو بعدن جلسه بعد مفصل تر واردش میشیم، مثلا نظریه تکامل از مهمترین مبناهای انسان شناسی اولیه بود. بر اساس نظریه تکامل انسان اروپایی انسان برتر است از انسان آفریقایی. چرا برتره؟ به همون دلیل که انسان از میمون برتره، به همون دلیل که میمون از سوسک برتره. برتر تو سیر داروینی دیگه. اگه شما سیر داروینی رو قبول کنید انسانم کاملا تو سیر قرارش بدید، حرف معلومه؟ ببین شما اگه از اینجا شروع کنید نمیدونم از خاک، بعد مثلا میشه گیاهان، بعد میرید بالاتر میرسید به حیوانات، بعد حیوانات مثلا حشرات، بعد حشرات میرید اون پیشرفته ترش مثلا میشه مثلا آخر میرسید پستانداران، بعد میرسید میمون ها، آخر میرسید به این انسان مدرن. درسته توی سیر داروینی؟ خب کی بالاتره؟ شما حق داری بری گوسفند و سر بخوری، اشکال داره؟ گوسفند در اختیار شما، حق داری سوسک رو له کنی، حق داری گیاه رو بخوری. خب اگه این سیر داروینیه، انسان مدرن اگه انسان اروپایی بالاتره، پس انسان اروپایی حق داره بره بدن تو سر آفریقایی بعدش بکنه. اگه چی شد؟ انسان شناسای اولین مقاطع به آنتروپولوژی کاملا تو فضای زیست شناسی هم میشه انسان شناسی زیستی که اینا بهشون میگن توی فضای انگلوساکسون همچنان به آنتروپولوژی زیستی به این میگن. این همون کلمه آنتروپولوژی که تو آلمان و فرانسه رو همینجوری به کار میره. در قبالش یه عده اومدن شروع کردن اعتراض کردن که بابا اینجوری نیست، نظریه داروینی رو زیر سوال برد، به این معناش زیر سوال بردن، انسان مدرن رو بالاتر از انسان اروپایی رو بالاتر ندونستن، گفتن تنوع فرهنگی انسان‌های مختلف تکثر فرهنگی این حرف رو که زدن. تو این فضا حالا ما می‌خوایم بریم در انسان رو که تحلیل کنیم، مثلا رسانه رو باید تحلیل کنیم، مثلا این مثلا این روش‌های مردم نگاری می‌رفتن هم می‌رفتن توی قبیله با اونا زندگی کنه ببینن فرهنگ اونا چیه، یا شما از منظر خود فرهنگ اونو تحلیل میکنی یا میری تو دل اون قبیله فرهنگ اونو تحلیل میکنی. این جور بحثا میگن بحث انسان شناسی فرهنگی تو ادبیات انگلوساکسون با کلید واژه انسان شناسی فرهنگی کالچورال آنتروپولوژی باید جستجو کنی. این بحثا رو تو فضای آلمان و فرانسه خاص جستجو کنی با کلمه استئولوژی. ما تا میگیم کلمات تو اینجا، البته کلمه اثنولوژی هم گاهی وقتا اینو به کار میبرند، این انگلوساکسون ها اونا هم گاهی وقتا کلمه انسان شناسی فرهنگی به کار میبرند، اما کلید واژه اصلی تو اون فضا اونه، تو این فضا اینه. خواستم بگم کلید واژه اصلی این جریان این دو تاست، کلید واژه اصلی جریان انگلوساکسون این دو تاست، آنتروپولوژی زیستی، آنتروپولوژی فرهنگی. تو اینجا معلوم شد؟ خب نشد؟ من فقط خواستم کاربرد واژه رو بگم.
من این تیکه دوم رو نفهمیدم.
ببینید
چی رو نفهمیدید؟
این های تقسیمیتش رو
میدید انگلوساکسون
هست توی قاره ایش شروع میشه. نه این مال انگلوساکسون هست.
سلام توی نظری قاره ایش که چه اتفاق باید نظری میفته؟
فعلا چه اتفاق نیفته. من فقط دارم دو دارم که این معادل اینه، این معادل اینه. انگلوساکسون ها میگن آنتروپولوژی زیستی، آنتروپولوژی فرهنگی. توی فضای قاره ایران غالبا این آنتروپولوژی فرهنگی رو به تعبیر استئولوژی به کار می‌برن، ولو که گاهی اونا هم از یکی استفاده میکنن. اما همین شما رفتید کتابخونه دیدید نوشته انسان شناسی فرهنگی، یک جای دیگه دیدید نوشته مردم شناسی، بدونید اینا تو یک فضا دارن بحث میکنن. اگه اون یکی انسان شناسی زیستی، اون یکی فقط نوشته انسان شناسی، اینا دارن تو یک فضا بحث میکنن. خواستم بگم کتاب‌ها رو دوباره میرید مراجعه میکنید، فضای عنوانا دستتون باشه. اما تو ایران چه بلایی سرش اومد؟ تو ایران اولین بار که این دوتا کلمه اومد، حالا من دیگه فقط این دوتا کلمه رو بزنم، این دوتا کلمه آنتروپولوژی و استئولوژی، این اولش که تو ایران اومد آنتروپولوژی رو به مردم شناسی ترجمهش کردن، استئولوژی رو به نژاد شناسی. این مال 1314 اولین فرهنگستان زبان ادبیات فارسی ایران در 1314 معادل سازی کرد، این فرهنگستان معادل سازی میکنه. اون موقع اولین معادل سازی این بود، آنتروپولوژی شد مردم شناسی، اتنولوژی شد نژاد شناسی. در سال 1347 شورای وضع و قبول لغات و اصطلاحات اجتماعی که در جهت ایران افتاد، اونها اومدن
آنتروپولوژی رو کردن انسان شناسی، اثنولوژی رو کردن مردم شناسی، و اون زمان تا حالا الان این ادبیات مستقره شد. اینا رو چی دارم میگم؟ فایدهش اینه که اگه شما کتابی پیدا کردید بالا قبل از 37 عنوانش این بود، ببینید این عنوان در مورد این فضاست.
یعنی خیلی از کتاب‌های چیزها مال اون زمان ترجمه شده و اینها،
ببینید قبل از 37 مردم شناسی رو به خود آنتروپولوژی میگفتن، اما تو این سال مردم شناسی رو به استولوژی بگیم، انسان شناسی رو بگیم به آنتروپولوژی.
فقط
قبلش
انسان شناسی رو چی میگفتن؟ نمیگفتن، کلمه انسان شناسی نداشته بودن. معادل سازی اینه.
این ها کار خوبی کرده بودن. عزیزه الان هم آقای فیاض به شدت میگه که آقا آنتروپولوژی بگیم معلوم شناسی.
چرا کار خوبی کردن؟ به خاطر اینکه این خلط بحث امروزی ما پیش نمیاد. البته جدی کار بدی کردم، ولی جدی کار خوبش رو بگم. الان ما که میگیم انسان شناسی، شما چه انتظاری دارید؟ بعد میاد حالا این کتابا رو میخونی آقا این چه ربطی داره به انسان شناسی؟ اینا که نمیدونم زیست شناسیه، اینا که نمیدونم ها مردم شناسیه، اینا که ربطی به انسان نداره. حقیقت انسان رو ببرم بحث کن، درستم برسونم؟
بگید آقای فرید استفاده میکنید، بگید مردم شناسی، نگید به انسان شناسی. اما خودم به دلیل دیگه میگم نه، هم کلمه انسان شناسی خوبه چون دعوا رو پررنگ میکنه. حالا توی ادامه بحث میگم چرا.
خب من حالا یه کلمه دیگه هم از این، خب پس ما در مجموع با آنتروپولوژی و اثنولوژی کار داریم فعلا توی این عرصه‌مون. خب حالا این آنتروپولوژی و اثنولوژی با سوسیولوژی یا جامعه شناسی چه فرق داره؟ مثلا اگه شما کلمه مردم شناسی بذارید بعد با کلمه جامعه شناسی،
خب این چه فرقی داره با هم دیگه؟ اینم بگم. ببینید فرقش کاملا استعماریه.
یعنی کلمه سوسیو،
کلمه سوسیو به معنای یونان اصلش اینجوریه، این تلفظ آل چیزش یونانیش نمیدونم چیه ولی اینجوری نوشته میشه، به معنای همسر و شریکه.
اما به دلایل تاریخی که حالا دلایلش هم من خیلی نمیدونم، این است که
وقتی میخواستن اشاره توی همون دوره‌ای که انسانشناسای داروینی
غلبه داشتن تقریبا قرن 18، یعنی این رشته آنتروپولوژی با این انسانشناسای داروینی پیدا شد. الان بعدا توی تاریخ ایناش مفصل تر اینا رو میگم که اصلا وقتی میگن که خود استعمارگرا برای که بهتر بتونن استعمار کنن اینها رو راه انداختن، که حالا توجهشو بعدا میگم. یعنی شما قرن 18 عمده جریان داروینی، از قرن 19 شروع میشه انتقادات، تقریبا همه مکاتب اون کتاب فکویی که گفتم به قول همه مکاتب یه جور موضع‌گیری در مقابل انسانشناسی داروینی میدونن تکاملی.
منتها حالا نکته اینه تو این زمان وقتی که دارن نگاه میکنن این اینها انسان از اینجا شروع میشه، بعد میرسه به انسان اروپایی که دیگه بالاترین انسانه، بعد اینها به جوامع اروپایی که از اون جوامع پیشرفته صنعتی بودن کلمه سوسیو رو به کار میبردن. کسی که میخواست اینجور جوامع که جامعه واقعی این است، آدم واقعی این است، تحلیل کنه جامعه شناسی میکرد. اما کسی که میخواد بره در مورد جوامع بدوی تحلیل کنه، این میره سراغ آنتروپولوژی و اثنولوژی. این عنوان این میداشت. بر همین کلمه تفاوت جامعه شناسی با آنتروپولوژی و اثنولوژی در اینه که جامعه شناسی فرضش در مورد جوامع معاصره. الان چون فضای داروینی کم شده توجیه دیگه نداره تفاوت، ولی حداقل بلاس تاریخی بدونید تو فضای شکل گیره. الان همین وقت به شما خیلی وقت کتاب میگن، میگن جامعه شناسی تحلیل جوامع معاصره، اثنولوژی تحلیل جوامع بدویه. خب بعد بریم پیش بریم خب چه فرقی میکنه؟ من به فرق کنم یک نگاه دینی، آیا داستانهای حضرت موسی و هود و صالح و اینها یه مطالب در مورد موجودات منقرض شده یا در مورد جامعه ما هم کاربرد داره؟ ها؟ اگه قائل باشی کاربرد داره اشکال من خیلی پررنگ میشه. ببین هم اعتماد تو ذهن خیلی از ما اینه که کاربرد نداره، ناخودآگاهمون و خودآگاهمون نه، ناخودآگاهمون اینه که چه درد ما میخوره، این جامعه مشترک بوده، جامعه مشترک هم که دیگه بساطشون برچیده شد. بعد یعنی در واقع ما خودمون جامعه مشترک و یه جامعه بدوی تصور میکنیم که آدم نبودن. جامعه های دیگه موحد به معنی ادیان توحیدی رو،
جامعه هایی که آدم شدن حساب میکنیم، برای اینا با اینا بیشتر ارتباط برقرار میکنیم، بلکه حتی یکم یواشکی نگاه کنیم جامعه جاهلیت و همینا رو بدوی حساب میکنیم، حتی برخی جامعه اسلامی اولین هم بدوی حساب میکنن، تلقی مدرن غربی که اومده. میگیم جامعه معاصرن که جامعه راستاسی هن، تو بسن منظور رو برسونن. این ذهنیت تفکیک این دو دارشته است، یعنی اونا که آدم نبودن، اونا بدوی بودن، مثل که مثلا رو بخوام با تسامح بگم، مثل که کسی بخوام بدوی میمونا تحلیل کنه. تحقیق درباره جوامع میمونی شبیه تحقیق درباره جوامع انسانی نیست. یه جوامع منتها یه شباهت میشه پیدا کرد بین جامعه میمونی و جامعه انسانی، اما مدل تحلیل، سبک تحقیق، همه کار شما متفاوته. ببین برای همینه که به خودشون اجازه میدادن انواع بلاها رو سر آدما بیارن تو اون آنتروپولوژیست اولیه، انواع مثلا آزمایشای چیزی بکنن سر این آدما. نمیدونم چی آدم میشه تو تاریخ بخونه، وحشتناکه تلقی اینا از انسان هم. توی من کتاب ریشه هستم تو مال بحث برده‌داریه، برده‌ها که میآوردن تو آمریکا یه کاری که میکنن اصلاح نژادی بوده. اصلاح نژاد تو حیوانات هستا، اصلاح یعنی چی؟ یعنی شما یه نژاد برتر رو، یه مثلا یه گاو خیلی نژاد برتر نگه میداری، با انواع ماده ها اینو رابطش میدی که نژاد بعدیتون این ماده ها که بخوان بارور بشن. اینو شما اینو تو آمریکا دقیقاً اصلاح نژادی میکنن، بعد حتی خواهر و برادر تو برده ها، یعنی این نژاد خوبه، این نژاد خوب باید تکثیر بشه. میخوام یعنی این، یعنی به خودش اجازه میده هر کاری با این بکنه دیگه، این چون بالاتر از اونه. بعد همین این جوامع رو میخوایم بررسی کنیم، جوامع بدوی. برای جوامع بدوی میتونه امروز هم حضور داشته باشه، مثل اینکه میمونه الان هم حضور دارن. حرف معلومه. خب نکتهش اینه، برای همین اساسا رشته آنتروپولوژی شروعش با نگاه تحقیرآمیز همراهه. ولو که هرچی اومدیم جلو تا مثلا کتابای فکویو بخونید دیگه، این معاصرین و این متأخرین اصلا اینجوری نیستن، اصلا همه دادشون بلنده که آقا این چقدر شما نامردی، به قول خودمون چقدر شما مثلا چه جانی مکاتب متأخرشون. بعد در همینه که شما تو مکاتب متأخر خیلی نمی‌فهمی مکتب جامعه شناسی یا مکتب آنتروپولوژیه. شما حالا مکاتبی که ان شاءالله بحثش برسیم بکنیم، می تو مکاتب متأخر مکتب عین اکشو در نظر جامعه شناسی خونده باشی، عیناً همین مکتب تو نظر جامعه شناسی هم خوندی، مثلا مکتب فرانکفورت، انتقادی فرانکفورت تو اونجا هست، تو اینجا هم هست. مکتب نمیدونم حالا الان یادم نیست دقیقاً، فمینیست مثلا، فمینیست دقیقاً تو نظر جامعه شناسی مطرحش میکنن، تو نظر انسان شناسی هم دقیقاً مطرحش میکنن. شما خیلی از بحث کاملا مثل همین دونه، یعنی برای همین چون هر چی میاد جلوتر اون نگاهی که کم رنگ تر میشه این چیزه. حالا امروزی ها دیگه چه فرقی کرده جامعه شناسیشون با آنتروپولوژی؟ معلوم شد اشکال دیگه، یعنی دعوای تحقیر و اینا بود، نه دعوای واقعی، دو تا رشته واقعی نبودن. حالا مثلا شما، من نگاه میکنم خدای فکوی میخوام بگم چه فرقی دارن این دوتا. میگه آقا روش تو آنتروپولوژی روش مشارکتیه، اما روش جامعه شناسی روش مثلا پوزیتیویستی رو شروع میکنه شهر دادن. خود جامعه شناسای مکتب فرانکفورت که خودشون میگن جامعه شناسن، آنتروپولوژیست نیستن. کجا روششون فقط روش مثلا آمارگیریه؟ یعنی دیگه امروز با تکلف‌های سعی میکنن بگن فرق این دو تا رشته چیه. اما اگه شما مبنای تحقیرآمیز رو کنار بذارید، فرق جدی بین دو رشته باقی نمیمونه. منتها خوبی این رشته نسبت به جامعه شناسی چیه؟ خوبی این رشته اینه که چون اولا یه سابقه بیشتری داره، ثانیا هم سراغ اقوام مختلف رفته، نحوه نگاه به انسان رو توی این غربی بیشتر دست ما میده. یعنی جامعه شناسی یه مقدار نحوه نگاه به انسان رو به دست شما میده. ببینید این نکته دیگه ات میگفتم که من خودم کتاب علم دینی نوشتم، نمیدونم دیدید یا ندیدید، معنا امکان و راهکار تحقق علم دینی. این کتابم رو سال 89 نوشتم. انقدر خدا رو شکر میکنم که ننوشتم علوم انسانی اسلامی، نوشتم علم دینی. اونجا هم به فرق علوم انسانیش که میرسم، میگم علوم انسانی با علوم طبیعی خیلی فرق نمیکنه، این دوتا فرق داره که به نظر من خیلی مهم نیست دیابی رد شدن. اما خیلی از آقایون این اشتباه رو کردن، عنوان کتابش رو گذاشتن علوم انسانی اسلامی. اگه کسی خود علوم انسانی بفهمه حتما باید جامعه شناسی لااقل خونده باشه. حالا الان من میخوام این آنتروپولوژی از این جهت از جامعه شناسی بالاتر. ببینید انسانی که اینا دارن تحلیل میکنن یک مخصوصا تو فضای تفسیری و فضای تفسیری به بعد دیگه در واقع انتقادی از نام تفسیری هستش، واقعا موجود متمایز با طبیعته. وقتی این انسان موجود متمایز با طبیعت شد، دیگه روش پوزیتیویستی مفت نمیارزه.
تو کدام جامعه
شهر تو جامعه کلی دارم میگم، این نکته کلی داشته باشید. یه بار شما میگم انسان موجودی شبیه میز. ببینید چون تلقیه پوزیتیویستی میگه با آمار، با مشاهده، با مشاهده خونده دیگه روشی تحقیقای چیز اینجوری رو کاملا فرق نمی کنه. شما بخواید در مورد میز تحقیق کنی یا در مورد جامعه تحقیق کنی، روشش همون روش هاست. این نگاه پوزیتیویستیه که انسان رو از طبیعت متمایز نمیدونه. اما تو نگاه های تفسیری که مشخصا تو فضای قاره شکل گرفت، تو نگاه تفسیری حرف از اون است که انسان واقعا با طبیعت با تفاوته و برای همین شما نمیتونی از روش اونجا برای اینجا استفاده کنی. اصلا این گفتن پوزیتیویست رو کلن میریزن سر لاشخار، میگن مزخرف داری میگی تو، حرف معلومه. خب حالا اینها میخواد در روی انسان بحث کنن. کسایی که از اول قبول کردن انسان با حیوان انسان با طبیعت متفاوته و درباره انسان حرف میزنن، کاملا غربی دارن حرف میزنن، کاملا میفهمی چی دارن میگن. یعنی اگه شما غربی‌ها رو بفهمی ببین علوم انسانی اینا چه جوریه، اگه بری سراغ این دسته آدم‌ها خوب میفهمی اینا چه نگاهی به انسان دارن. درست منظورم برسونن؟ بخوام اگر کسی بخواد علوم انسانی رو درست بفهمه، من چند سالی که اومدم تو فضای جامعه شناسی نام داشتم، من بعد جامعه شناسی خوب بخونه. چرا؟ چون جامعه شناسی مخصوصا تو جریان‌های قاره‌ای به شدت میره سراغ انسان، میخواد حقیقت انسان رو بشناسه. حقیقت انسانی که با طبیعت فرق داره، موضوع اینا انسانه، با غیر انسان کار ندارن. اونم انسانه تو نگاه خودشون، انسان مادی به معنی اینا، نه انسانی که فقط محسوسه، گفتن فقط حس میانه، ندارم حسی قبول ندارن. خب حالا الان اینجا اینه، آنتروپولوژی از این جهت یه پله بیشتر، یعنی که این آنتروپولوژی داره انسانی که غربی‌ها دارن بحث میکنن و خوب تحلیل میکنه، نه فقط انسان جوامع مدرن رو. جامعه شناسی ناظر به جوامع مدرنه، اینا فقط جوامع مدرن نیست، همه انسان ها رو. برای همین کسی آنتروپولوژی رو بخونه، با این که اینجا گفتم اینجاست گفتم با آقای فیاض مخالفن، آقای فیاض میگه عنوانش بوده مردم شناسی، من میگم نه، عنوانش هم بوده انسان شناسی بمونه، فقط یاد باشه انسان شناسی به سبک غربی. اگه شما بخوای ببینید علوم انسانی، شما مدیریت راهبرد فرهنگی، اون یکی رشته اقتصاده، اون یکی رشته علوم سیاسیه، اون یکی رشته نمیدونم حقوق، رشته مختلف علوم انسانی. علوم انسانی اگه بخوام بفهمم واقعا این علمه تو چه نگاهی به انسان شکل گرفته، بره آنتروپولوژی بخونه. تونستم منظورم برسونم؟ از این جهت به نظر من که بحث آنتروپولوژیستا از این جهت مفیده، ولی که شما کلی میخوری به نظرتون مزخرف میرسه. اما حداقل بخونید ببینید که آقا اینا چجوری دارن به انسان فکر کنن. مثلا گفتم شو کتاب انسان شناسی عمومی که انسان سر چاپ کرده، شاید نصفش فقط توضیح اینه که این نمیدونم مغزش چه اندازه‌ایه، نمیدونم گوششون چه شکلیه، قلبشون چه جوریه، یعنی کاملا زیست شناسی. خب آدم میگه نه چه دردش، تحلیل جوامع انسانی میخوره. اگه شما اون نگاه بدونی من میفهمم که آقا این داره، برای همین است که تو منطق اینها تحلیل جامعه میمونه خیلی فرق نمیکنه با تحلیل جامعه انسانی.
پوزیتیویست
دیگه. و این جریانی که داروینی داره نگاه میکنه که پوزیتیویست های نمونه شن. ولی خب هم فقط پوزیتیویست ها نیستن. حتی تو جریان قاره‌ای هم اون جریان اولیه شون این فضای داروینی حضور داره. برای من گفتم شما وقتی برید شما فضای آنتروپولوژی، این نگاه به انسان رو دست شما میده. حالا نگاه به انسان خوب بفهم، وقتی فهمیدی حالا به سراغ مدیریت رو آوردید، مسئله مدیریتیتون باید تحلیل کنه. میگه آقا این انسانش اینجوریه که داره اینجوری بهش توصیه میکنه ها، همه اگه انسان شما یه جوری دیگه شو، حالا چه توصیه ما باید بهش بکنیم؟ بله
سمدران مثال دارم فرمو بینید انسان شناسی و مرد شناسی تقسیم کرده درست یا نه؟
این دو تا گفتم این دو تا کلمه است، گفتم این دو تا کلمه تو این
خاص به هم هست یا نه؟
خیلی به هم نزدیکه.
تو من کارشناس من خوندم مردم شناسی، یعنی اینکه شما میتونید تو جوامه ابتدایی مثلا قبیله وار باشون زندگی میکنید مثلا به دست میارسیدش. انسان شناسی بله به این روش من خوندم تو کارشناسی که میان از دقایق زیست شناسی شروع میکنن، میان تا یه جاهایی هم تداخل پیدا کنه با مردم شناسی.
الا مشاهده کردم گفتم تفکیک اینها تفکیک روحوایی بود، ولی چون یه بار تلقی زیستی بود تلقی فرهنگی، الان این یه کمی واضح‌تر می‌کنه. که این بیشتر آنتروپولوژی تو کد ادبیات انگلوساکسون ها بیشتر فضای زیستی توش پررنگه، اینجا فضای فرهنگی پررنگه. ببین مخصوصا حالا شما این متأخرین برسید این لاتور بود با سالها باش مناظره، امسال به سالها باش مناظره داشتیم، اصلا حرفش اینه میگه من رفتم یک آزمایشگاه رو مردم شناسی کردم. مردم شناسی مال جامعه ابتدایی بود دیگه. این میگه آقا من با روش مردم شناسی رفتم آزمایشگاه مدرن ها، آزمایشگاه مالکی که اینا که جایزه سول نوبل برده، کتاب زندگی آزمایشگاهیش اینه. میگه رسمی آزمایشگاه مردم، یعنی میگه آقا مردم شناسی یک روشه، روش مشارکتی. آقا چه فرقی میکنه شما داری میگی؟ آقا میگه فرقی نمونده، انقدر که من داری روش برای جامعه کاملا مدرن به کار میگیردش دیگه هیچی فرق نمونده. گفتم یه فرق شناسی یه تغییر بود، حالا تغییر رفته، تغییر رفته. حالا ما بگیم آنتروپولوژی، بگیم استولوژی، بگیم انسان شناسی، بگیم مردم شناسی، هر کدوم اینا رو بگیم.
من بحثم از این بود که ما دو تا کلمه انسان شناسی و مردم شناسی، حالا جامعه شناسی کنار بود، جامعه مدرن، این دو تا چقدر تمایز با هم دیگه دارن؟
گفتم تو فضای آری تمایز این است که این بیشتر زیستیه، این بیشتر فرهنگیه. اما تو خود فضای آمریکای انگلوساکسون غالبا اصلا کلمه آنتروپولوژی رو کردن، استولوژی تقریبا محجور شده. همون بحثای فرهنگی رو دوباره تو آنتروپولوژی
کردن. در نگاه اسلامی ما که سمت
ما که هیچ کدوم این مبدا رو که اصلا قبول ندارید، این تحقیق
به طور کلی میخوام بگم که فضای فکری اسلامی ما چه سمتی میاد.
حالا من این تحقیق رو به نظر میسه به خاطر ببینید، حالا این رو توی دستبندی های پارسانی ها رو بخونید خوبشون میگه که یه بار هستش که شما در واقع اینها مبنای مشترکشون ماتریالیستیه، تو فضای ماتریالیستی یه بار انسان تو فضای ابعاد زیست شناختی تحلیل میکنن، یه بار که میفهمن انسان فقط ابعاد زیست شناختی نیست، انسان زبان داره. آخه زبان چه چیزیه؟ این میشه فرد. اما فرهنگی تو فضای ماتریالیستی بعد بخوام بگن ما نمیخوایم زیستی بریم، ما نمیخوایم فقط با ابزار مشاهده بریم جلو.
انسان شناسی سوم
ما عملا یه جوری میتونیم بگیم سوم،
یعنی کمال انسان
خیر جای دیگه مطرح میشه. منتها حداقل چه دم دستش نه که انسان شناسی زیستی به شدت از به میل پوزیتیویستی داره، به شدت به اون حتی تو فضای قارش میل به سمت طریقه پوزیتیویستی داره، طریقه آزمایش و مشاهده و کاملا قارش
بیشتر سمت فرهنگیش
میاد. اما خود حتی این فرهنگی توی فضای آمریکایی هم هست. این نکته اینه چون اینا پرداختن به عناصری تو جامعه که زیستی نیست، ولی اگه بخوام تو اون فضا بگیم آره، یعنی قاره یا بیشتر روی این اثر گذار بودن، انگلوساکسون ها روی زیستی اثر گذار. حالا داروین خودش کجا اونوری بود نمیدونم، من تئوریش رو قدار قرن 16 و ایناست، اینا که دارم که مال قرن 18 و 19 است. نه رو هر دوش موثر، رو هر دوش موثر. من داروین هم قرن 16 و این دو قرن 18 و 19 رو داریم بحث میکنیم. خب بس سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله این جلسه فعلا از بود دستگرمی بود، یعنی یادار بحثای متفرقی بود، این دستگرم را خاموش کردیم، حالا دفعه باید دست سردی میزنید که خونک
استاد راجعه
کلاس هم دوستان
این بحثی
دارد
جا
احمد جا بجایش هست چه میخواید بذارید؟ خود هم بذارید بذارید بذارید
من سه شنبه و چهار شنبه ساعت 2 تا 4 کلاس دارم. شش تا هشت وقت نماز و همه چیز آخر شب هست، همه خوابن، باید ملت از خواب بیدار کنیم. شما 4 ساعت هم قبلش کلاس داشتید، بعد 4 ساعت بخواید ترک، بعد کلاس های منم بنزی کافی چیز هست. این آقای کرمولای باش دست دارید بله آها بعد حالا میاد بهتون میگه، بعد چند وقت میگه حالا یادش رفته، حواسش میگه من دیگه اگه در خواهش کنم من درس خودم دیگه هیچ وقت پشت درس رو نمیزنم، مخ ملت رو تیلیز میکنی میدید اویل من میشه مخ دیگه به تر نخور چی پایی دارم. حالا خب کلاس من بعد کاری مخ تیلیز
میکنم
پنج شنبه هم فعلا 10 تا 12 خالیه.
بعد از
ظهر، بعد از ظهر پنج شنبه کی پا میشه میاد؟ شما الان کلاساتون چند واحد دارید؟
12
خب دیگه چیکار میکنید؟ 6 تا 12 ساعت یعنی 6 تا 2 ساعت 6 تا 2 ساعت
سه روز
زیاده هر روز چهار ساعت دارید دیگه. خب هر روز چهار ساعت یا بیشتر میخواد بیایید؟ نه نه من مخالفم. بس سه روز خوب. روزی چهار ساعت نمیکشی. الان داریم میگید گرمید، الان گرم شده سایتون نید. یه و دو بار کلاسای من بیاید بعد به کلاس بعدی نمیکشید. حالا چه روزه کلاس چهارم؟ خط تهران خوبه دیگه. خط تهران هم تهران قم کار کن. بیا دیگه یه ماشینم بگیر مسافر بزن کلی کاسه نیست. من اول کلاس گفتم من تو حضور غیاب خیلی علکی ام ولی بعدا تو امتحان جواب دادم. آقای من همه
هیدری استاد ما امتحانمون دیر شده.
آقای هیدری خب دیگه کی گل فرود
یکی شما رو پس 10 تا 12
داشتم. گفتم کنه شورت شنبه تو خالی میشه پنجشنبه بود.
بعضی دوستان در از اول کلاس دارن استادن بعضیا مشغول هستن.
بودی درفت مشهد شهید مشغول. سر من فعلا 10 تا 12 پنجشنبه باشه. سر کار. سر کار.